درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم همراهتان. امروز 2 فوریه اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. جنگ یک شبه ای که احتمالاً تاثیرش بر روان ساکنان ماه و حتی سال ها میماند. مردم روستاهای مرزی اسفره گفتند احساس آرامی را از دست دادند.
نه خواب اینجا، نه بچه ها یک درست خواب میرد، نه درست مکتب میرد.
بسی دوستیتونی با افسران بده ها دوستیتون میگوید افسران از مادر دشنام دادند، جانب دیگر این ادعا را رد میکند. تاجیکستان گفت موقعش را در نسبت طالبان تغییر نداده است و نمیتواند مرزش را پر باز کند. با اعلان آتش بس از شب 28 ینور، ساکنان دو نواحی مرزی اسفره و بودکند میگویند امیدوارند دیگر صدای تیرپرانی را نشنوند. مقامات رسمی تاجیکستان و قرغیزستان هم بارها طریق رسانه و شبکه‌های اجتماعی گفتند که وضع زیر نظارت است و مردم به زندگی عادی برمیگردند. ولی این مناقشه اخیر بر روان ساکنان چه تاثیر گذاشت؟ خبرنگار ما در منطقه فرزان محمدی گزارش میدهد.
با گذشت روزها و حتی هفته و ماها، ساکنان دهه‌های مرزی اسفره میگویند تأثیر منفی آن در روح و روانشان باقی میماند و احساس آرامی کل را ندارند. تقریبا یک هفته از مناقشه مسلحانه مرزی شب 27 به 28 ینور میگذرد، ولی تا حال کاملا به خود نآمدند.
همه راستی که امجین که همینجا قربت و قربت خود چیزی گمک کشم، نه خواب اینجا، نه بچه ها یک درست خواب میرد، نه درست مکتب میرد. یعنی جنگ شده یک هفته که مکتب نمیرد بچه های ما. اینا خیلی یک کلان و یک دیگه برون و خیلی یک نظارت بگیرم و خیلی.
ساکنان میگویند در این جنگ ها بیشتر جان و مال باشندگان و مردم عادی ضرر میبیند. با وجود رخداد مناقشه های چندین ساله بین دو منطقه هممرز و شاهدی شمار زیاد زخمیان و کشته شدگان، تاجیک تباران مقیم این محل جان در کف گرفته زندگانی میکنند.
خلق آسایش نیست، خلق سی گناه داره، خلق اینجا زندگی کرده گناهگار میشن. همه میخواد که آسایش باشه. این آدم های داشته یا ایوکاس کرده نمیشه. برای ایوکاس کردن ما همین اسرائیل بایدن 100,000 آیله های 100,000 کجا میبری؟
وزارت کارهای داخلی قرغیزستان صبح روز 31 ینور خبر داد که وضع در مرز ولایت بودکند این کشور با تاجیکستان آرام است و ماموران پلیس بودکند یک جا با همتایان تاجیکی خود وضع را در دهه های نزد مرزی دو کشور شبانه روزی نظارت میکنند. ولی چندی از ساکنان دهه سامانیان اسفره شام 31 ینور به رادیو آزادی خبر دادند که گروهی از باشندگان دهه کوکتاش قرغیزستان راهی آنها را برای یک مدت بستند و به حولی مقصد جمعیف یک ساکنی آن سنگ پرتوی کردند. تا نشر این گزارش مقامات تاجیکستان و قرغیزستان در این باره به طور رسمی خبر ندادند، اما یک منبع باوربخش در حکومت اسفره شام 31 ینور حادثه را تصدیق کرد. با پرواز آمدن دوران یا هواپیمای بی سرنشین قرغیزستان در آسمان اسفره شب 31 ینور و آن هم در حالی که دو روز پیش از آن گفته شد طرف ها به سازش رسیدند که به چنین پروازها راه ندهند، باور ساکنان را به آرامی دراز مدت خلالدار کرده است.
ما باور کرده نمیتون، باوری ما هم نمون، این یک بار این 130
اومده ما نمیتون زندگی کسیتیم، ما هر دو رو تیمجه امانی کنون صبح رو صلاح کنن و خوتل جمع دارن.
ساکنان قرغیزستان در شبکه‌های اجتماعی به صلح استوار در مرز اظهار شبهه میکنند. آنها میگویند تا مسئله به طور پوره و نهایی حل نشود خطر نزاع باقی میماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
طور مصاحبون فرزان محمدی ذکر کردن، همه ساله در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنشوی خونی سر میزنند که نه تنها ضربه روانی بلکه تلفات جانی و اقتصادی را در پی دارند. دوستان کلی تاجیکستان هم امروز ضمن نشست خبری گفت که باید عاملان این حادثه ها جواب بگویند. بنابراین تاجیکستان بر ضد مرزبان های قرغیزستان پرونده گشوده است. شهلای عبدالله با تفصیلات بیشتر.
دادستان کلی تاجیکستان گفت در رابطه با مناقشه شب 27 و 28 ینور در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان پرونده جنایی گشودند.
از جانب من پرونده جنایتی آغاز کرده شد نسبت سرحد بانان جمهوری قرغیزستان و یک گروه شخصان جمهوری قرغیزستان که در صادر نمودن جنایت های معین دست دارند.
اما دادستان تفصیلات نداد که نسبت چند نفر و بر اساس کدام ماده پرونده باز شده است. آغاز پرونده در حال صورت میگیرد که طرف قرغیزستان هم در این مناقشه جانب تاجیکستان را گناهکار میکند. حقوق شناسان میگویند در چنین حالت ها باز کردن پرونده صلاحیت هر کشور است، اما مسئله این است که تا کجا این پرونده ها دقیق عادلانه و تا آخر تحقیق میشوند.
احتمالات زیاد وجود دارد که شاهدان و دیگر شخصان بی‌واسطه در سطح گوناگون از رفتن و دادن نشان داد به قرغیزستان و تاجیکستان خودداری کنند. این نیز یک جهت معما است.
مناقشه اخیر مرزی 9 ماه بعد از زد و خورد مسلحانه بی سابقه در سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان رخ داد. این مناقشه هم در پی بحث های مرزی سر زد. جانب تاجیکستان میگوید در رابطه با مناقشه ماه اپریل سال گذشته هم پرونده باز کردند.
وابسته با حادثه سال گذشته نیز پرونده جنایتی آغاز شده بود. از جانب ما شخصان گناهکار معین کرده شدند، قسمی از آنها دستگیر کرده شد، نسبت باقی مانده گفتگو اعلان کرده شده است،
ولی در این باره معلومات نشر نشده است. حالان که با طلب مقامات قرغیزستان چند شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت ولی دیرتر آزاد کرده شدند. برای بی‌طرفانه بررسی کردن حادثه مرزی، برخی از حقوق‌شناسان پیشنهاد می‌نمایند که دادگاهی مشترک منطقوی تأسیس داده شود تا در حل قضیه‌های بحثی منصفانه به حدیهد.
برنامه را ادامه می‌دهم. دو کارمند دوستانه ولایت خطلان دعوا دارند که ناظران را آنها را از مادر دشنام دادند و حالا پرونده این دو ناظر در دادگاه بررسی می‌شود. رانندگان زیادی از کار ناظران را شکایت می‌کنند، ولی دعوای دو کارمند دوستانه نسبت به ناظران را کم سابقه است. پرونده هرچند با دعوای دشنام قبیح به عنوان مادر باز شد، ولی ظاهراً به سبقت زورآزمایی بین پراکوراتورا و بدعه تبدیل می‌شود. جزئیات این ماجرا را همکارم مومین احمدی پیدا کرده است که حالا با ما در استودیو قرار دارد. درود مومین. خب این حادثه کی شده است و کارمندان این دو نهاد بر سر چی جنجال کردند؟
سلام شهلا. این حادثه روزی 18 اکتبر سال گذشته در راه ناحیه لیوکان سربند پیشین رخ داده است. بنا به پرونده ای که دسترسی ما شد، میرزا فتح‌الله‌زاده و سلطان سعیدزاده کارمندان دادستانی آن روز هنگامی تفتیش کاری ناظران راه به برخورد دغلانه و تحقیرآمیز راهبان ها روبرو شدند، ولی ناظران میگویند اصل واقعیت دیگر بوده. دادستان ها برای رفتار غیرقانونی نکردن ناظران آنها را جزا داده ایستادند. آنها میگویند نباید این پرونده را دادستانی ولایت تفتیش میکرد چون طرفی ماجراست.
عمومین در نوار گپ در برای چی هست و طرف های بحث چی میگویند؟
در نواری که دسترس رادیو آزادی شد از جانب ناظران تحقیر صدا نمیدهد و برعکس دیده میشود. ناظری بازرسی دولتی اتومبیلی از کارمند دادستانی پیشنهاد حجت رانندگی را درخواست میکند. کارمند دادستانی از طریق تلفن به کسی میگوید که همین را یک فهمونید. ناظری بازرسی دولتی اتومبیلی در نوار میگوید دادستان حجت رانندگی ندارد و مهلت حجت های دیگرش نیست گذشتند. رجب علی قوتوف مفتشی دادستانی ولایت خطلان که پرونده بحث دو همکارش با ناظران بدیه را تفتیش کرده است، روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرونده در دایره قانون بررسی شد. پس از باز شدن پرونده دو ناظری را از کار برکنار شدند. نزدیکان محمد عثمان حفیظ‌زاده یکی از ناظری راه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده از ابتدا غرض‌آمیز و ساخته بود. فعلا مکانی بود و باشی این ناظری را معلوم نیست. برخی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند که او به روسیه رفته است. سمرالدین براتلی ناظری دیگری راه روز 31 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچگاه کارمندان دادستانی را تحقیر نکرده است و هیچ دلیلی نیز در این مورد وجود ندارد. اما کارمندان دادستانی ناظران را عیبدار میکنند که مادر گفته حقارت و تحقیر و تهدید کردند.
خب از کار ناظران را شکایت زیاد میرسد و همیشه آنها را در گرفتن پورا متهم میکنند. اما این جنجال دو نفر فکر میکنید که واقعا برای کار است یا پشت این چیزی دیگری میتواند وجود داشته باشد؟
ببینید شهلا، رسما این را یک حادثه معمولی کاری مینامند، ولی برخی هم صحبتان گفتند که عبدالرحیم رحیم‌زاده دادستانی ولایت خطلان از آن که ماشینش را ناظران راه کدام وقت من کرده تفتیش کردند عصبی شده است و تفتیش کار ناظران و جزا دادن آنها را داده است. در دادستانی گفتند که این گپ دروغ است و تفتیش کار ناظران از روی نقشه است و هیچ کینه و قصاصگیری وجود ندارد. معلوم نیست که دو نهاد در منطقه برای نشان دادن توانایی خود با هم وارد بحث شدند، ولی در گذشته در تاجیکستان جنجال میان مقامات ها مشاهده شده بود. از سوی دیگر کاری کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل نیز زیاد تنقید می شود. اکثر رانندگان آنها را به رشوه‌گیری و فشار متهم می کنند. در شبکه‌های اجتماعی نیز نوار رشوه‌گیری و بدرفتاری آنها نسبت به رانندگان بارها نشر شده بود. حالا دادگاه ولایت ختلان پرونده دو ناظری راه را بر اساس ماده 330 کدکس جنایت یعنی تحقیر نماینده حاکمیت بررسی میکند. شکایت کارمندان دادستانی از برخورد ناظران راه در تاجیکستان واقعا کم سابقه است.
بله، تشکر مومین برای صحبت. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان میگوید که به دلیل های امنیتی نمیتواند مرزهایش رو پوره با افغانستان باز کند. سیروج دین مهری دین وزیر کار خارجی به این نظر است که امکان دارد زیر نقاب پناهجویان تروریست های افغانستانی به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. فعلا به گفته وی در تاجیکستان هزارها پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. ادامه در گزارشی برای یوسفی و اسکندر فیروز.
2023 موقع تاجیکستان در برابر حکومت طالبان در افغانستان تغییر نیافته است. این مطلب را سیراج الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید کرد. با گفته او حالا جامعه جهانی نیز از طالبان تاسیس حکومت واقعی فراگیر را تقاضا میکند و همگان منتظر این اقدامند.
اجدایم شو طالب نا پراکتیکی پرادمونستریرویت گاتوونست وستی دیالوگ س
انتظار داریم که طالبان به خاطر منفیت های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه های سیاسی و قومی در عمل نشان می دهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری های خود جهت رعایت حقوق و آزادی های انسان را در عمل و جامعه جهانی نشان دهند.
سابلودین پراف و سوابود چلویکم.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت حالا 3000 خانواده یا 15000 پناهنده افغان در تاجیکستان پناه یافتند، اما کشور با مقصد پیشگیری از ورود تروریستان احتمالی مرزهایش را با افغانستان بسته است. همزمان پول و گذرگاه های مرزی برای رسانیدن یاری های بشر دوستانه بازند. تحلیلگران میگویند نه تنها تاجیکستان بلکه بسیاری از کشورهای جهان در مورد شناخت رسمی طالبان حالت دشوار دارند.
ما میدانیم که گروه های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده ها میرسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند.
برخی از کارشناسان دیگر تاجیکستان را عیبدار میکنند که با وجود حکومت طالبان را اعتراف نمیکند با مقامات آن همکاری و تجارت را ادامه میدهد. طالبان روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید عزت‌امان حامی زندانی حقوق مهاجران تا زمان اعلان حکم ضرر را پورا پرداخت نکرد و بنابراین قانون نو عفو نسبت او تطبیق نشد و در حبس ماند. یادآور میشوم دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزت‌امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی رو به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های بیشتر در وبسایت ما نشر میشود. فراموش نکنید که فردا شما رو در برنامه سرخط رویداد منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود به بینندگان عزیز، امروز دویوم فوریه است و من زرنگزی نوروزشاه خبر و گزارش های تازه ترین تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. داستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلان کرد که نسبت محمد باقر محمد باقیروف، یکی از شخصان با نفوذ منطقه، بر اساس 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان پرونده گشود. این پرونده در پی شکایت سردار اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان باز میشود. لطفالله نوروزوف چند روز پیش در نواری که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است، شکایت کرده بود که گویا از طرف محمد باقیروف، افسر پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و از چهره های سرشناس ولایت لاتوکوب و شکنجه شد. محمد باقیروف در صحبت با رادیو آزادی ادعای سردار اداره معارف را رد کرد و گفت با او تنها یک صحبت پدرانه انجام داد. در یک گزارش 9 دقیقه‌ای درباره این حادثه که روز 2 فوریه توسط تلویزیون بدخشان نمایش داده شد، پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت گفت نسبت محمد باقیروف با گمان استفاده زور نسبت نماینده حکومت، تحقیر نماینده حکومت، ویران کردن دخل ناپذیری مردم، برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایتی آغاز گردید. پرویز عارف‌زاده دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان در اظهارات خود طریق تلویزیون گفت محمد باقیروف از دعوت مقامات تفتیشاتی سرکشی کرده برای بازپرسی حاضر نشد. مقامات بدخشان میگویند حادثه را دوربین نظارتی اداره معارف ثبت کرده است، اما محمد باقیروف روز 1 فوریه در صحبت با رادیو آزادی ادعای لطفالله نظرف، سردار ریاست اداره معارف در بدخشان را رد کرد و گفت برعکس، سردار ریاست او را در نوارها بدنام میکند و تروریست میخواند. محمد باقیروف یکی از افسران پیشین نیروهای مرزبانی تاجیکستان و از چهره های سرشناس ولایت مختار کوهستان بدخشان است که مقامات دولتی او را به خودسری و جنایت های گوناگون عیبدار میکنند، ولی بخش وسیع از مردم این منطقه به او احترام میگذارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی و پیمان ملی سازمان مخالفان تاجیک را در خارجه به طرزی عملی تروریستی در سال گذشته متهم کرد. نظری مسئولان سازمان ها معلوم نیست، اما پیشتر اتهامی به این مانند را رد کرده بیشتر دارای انگیزه های سیاسی دانسته بودند. شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه ضمن نشست خبری گفت سال گذشته 4 عملی سوءقصد تروریسم و 2 عملی تروریستی به قید گرفته شد. حفیظ‌زاده گفت این جنایت ها در ولایت ختلان، سغد و شهر وحدت ثبت شدند. این مقام وزارت کارهای داخلی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت این عمل ها از جانب حزب نهضت پیمان ملی یکجا با گروه دولت اسلامی به نقشه گرفته شده بود. شادی حفیظ‌زاده از این بیشتر شرح نداد. مقامات قبلا نیز حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به طرزی عملی تروریستی متهم کردند. رهبران سازمان در خارج چند دفعه این را رد نمودند. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که چرا قانون نوی عفو نسبت عزت امان حامی زندانی حقوق مهاجران تطبیق نشد. شیر محمد شاهیان روز 2 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت عزت امان تا زمان اعلان حکم ضرر را پورا پرداخت نکرد و بنابراین در حبس ماند. با پرسش به تکرار خبرنگاران که عزت امان چقدر قرضدار مانده است، شاهیان پاسخی دقیق نداد، ولی عین زمان افزود من نمیدونم، اینش مهم نیست، قلابی کرده است، مردم را فریب کرده است. شیر محمد شاهیان افزود
وقتی که پرونده شهری دوشنبه اقلالی دیوانسا قرار گیدیم، سرر برقرار کردن نبودن. سرر که برقرار نباشد، نسبت این کس جزای و محرومی از آزادی علاقمان نبوده یا که تطبیق قانون عفو نسبت این کس صورت نگیرید.
پیشتر محمد یوسف خالوف پسر عزت امان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که پدرش را برای پرداخت نکردن 220 سومانی یک دعواگر زندانی کردند و گفته بود آماده بودند این مبلغ را بپردازند، اما دعواگر را در هیچ جای نیافتند. دادگاه شهری دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. پرونده ای او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان بررسی شد. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز آن مقامات تاجیکستان از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند. کمیسیای اروپا برنامه کلونی کمک مالی در حجم 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. یک سخنگوی کمیسیای اروپا روز 1 فوریه ضمن نشست خبری در بروسل گفت امروز کمیسیای اروپا برنامه مالی کلونی نو در حجم 1.2 میلیارد یورو را برای اوکراین پیشنهاد کرد. قبول هر چه زودتر این پیشنهاد از سوی شورا و پارلمان اروپا این امکان را فراهم می‌سازد تا فوراً اولین بخش این کمک‌ها 600 میلیون یورو را به اوکراین پرداخت کند. سخنگوی کمیسیای اروپا افزود اروپا بخش دوم این کمک را پس از بررسی پیشرفت اقدامات مثبت مقامات اوکراین با آن کشور پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که با جابجایی شدن بیش از 100 هزار عسکر روسی در مرزها با اوکراین تنش بین اتحاد اروپا و روسیه افزایش یافته است. کارمندان تلویزیون اوریون افغانستان گفتند نیروهای طالبان با سببهای نامعلوم دو روزنامه‌نگاری این شبکه خصوصی را در شهر کابل بازداشت کرده اند. شریف حسنیار مدیر تلویزیون اوریون 1 فوریه در توییتر نوشت که واریس حسرت و اسلم حجاب دستگیر شدند و اهل خانواده های آنها در تشویشند. یک کارمند اوریون که نخواست نامش آشکار شود به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفت 31 انور طالبان سلاح به دست دو کارمند یاد شده را در نزد درآمدگاه این سیسا بازداشت نمودند. سخنگوی ریاست کل اکتشافی ماموریت طالبان مولوی همروز میگوید دو خبرنگار در بازداشتگاه این نهاد نیستند. او افزوده است نوارهای دوربین ها نشان میدهند که افراد نظامی سواری ماشین های دولتی آنها را با خود بردند. واریس حسرت مجری برنامه های سیاسی و اسلم حجاب مجری برنامه های اقتصادی تلویزیون اوریون بودند. اعضای اویله های خبرنگاران بازداشت شده از حامیان حقوق درخواست نمودند که برای رهایی نزدیکانشان تلاش کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان پس از 3 هفته ناپدید شدن امیرالدین علاوه‌چویف، یکی از چهره‌های بانفوذ در بین جوانان بدخشان در مسکو، گفتند که او در دوشنبه و در حبس پیشکی است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 2 فوریه گفت نسبت علاوه‌چویف هنوز سال 2018 پرونده جنایی گشوده بودند و او در روسیه جستجو می‌شد. به گفته یوسف رحمان،
خب نسبت امیرالدین علاوه‌چویف پرونده جنایتی هنوز سال 2018 آغاز شده بود و در کفتکوی رسمی قرار داشت. در فدراسیه روسیه طبق موادهای استردادی ما او دستگیر گردیده به جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. عین زمان پرونده جنایتی نسبت او تفتیش شده ایستاده است.
رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی علاوه‌چویف را به تشکیل اعتراضات در خورق متهم کرد، ولی در حالی که داستان کل گفت او از روسیه به تاجیکستان استرداد شده است، وزیر کارهای داخلی میگوید با خواهش خود به وطن برگشت و دستگیر شد. رمضان رحیمزاده افزود
امیرالدین علاوه‌چویف از روسیه برگشت، ما دستگیر کردیم چون نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده بود برای تشکیل و نمون ازدحام در شهر خورو.
پیوندانش پیوسته به بیگناهی او تاکید دارند. آنها میگویند علاوه‌چویف پس از تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تعقیب میشد و از جمله 4 نفری بود که 25 نوامبر سال 2021 با سفیر تاجیکستان در روسیه ملاقات کرد و طلب اعتراضگران را رساند. طلب از آن عبارت بود که عاملان قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه رشقله بازداشت و مجازات شده و تشنج وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان راه دادن نشود. شادی حفیظاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه گفت امیرالدین علاوه‌چویف با گرفتگیری از آزادی محروم کردن و عمل‌های دیگر جنایت‌های خصوصیت متشکلانه داشته به حبس پیشکی گرفته شده است. نام برده برای صادر کردن این جنایت‌ها در جستجو قرار داشت، گفت حافظ‌زاده. حافظ‌زاده همچنین گفت علاوه‌چویف به حبس پیشکی گرفته شده، تحقیق پرونده‌اش ادامه دارد. از این پیش روز 10 ژانویه امسال دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان در جلسه حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان علاوه‌چویف را به تحریک جوانان بدخشانی در خارج از کشور علیه حکومت تاجیکستان متهم کرد. مقامات روسیه تا به حال در مورد قضیه امیرالدین علاوه‌چویف به طور رسمی چیزی نگفتند. معلوم نیست او کی و تحت چه شرایط دستگیر شده به تاجیکستان با خواهش خود برگشت و یا استرداد شد. همچنین مقامات تاجیکستان روشن نکردند که چرا در 3 هفته اخیر درباره در کجا بودن علاوه‌چویف چیزی نگفتند، در حالی که نزدیکانش و زادگان بدخشان در روسیه از سرنوشت آن نگران بودند و بارها درباره در کجا بودنش میپرسیدند. در گذشته وزارت کارهای داخلی بازداشت به تاجیکستان آورده شدن عزت امان حامی حقوق مهاجران و چهارشنبه رزمکار شناخته را نیز در اول رد کرده بعد چند مدت تصدیق نموده بود. امیرالدین علاوه‌چویف 44 ساله و زاده ناحیه رشقله ولایت مختار کوهستان بدخشان است. او اساسا در روسیه میزیست و به گفته منابع رادیوی آزادی در شرکت‌های خصوصی محافظتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. اسم علاوه‌چویف در جریان نارامی‌های ماه اکتبر سال 2018 در قطار نامی به اصطلاح رهبران غیر رسمی در بدخشان محمد باقر محمد باقرف، طالب ایانبکوف، منور شنبیه و خورسند مزاروف گرفته شد. بعداً معلوم شد که او همراه با چند نفر دیگر سند امضا کردند که در آینده به قانون شکنی دست نمیزنند و به کار مقامات دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دخالت نمیکنند. امیردین علاوتشیف سال 2019 به روسیه برگشت و آنجا یک حرکت اختیاریان را تأسیس داد که هدف آن ترغیب حیات سالم در میان جوانان، حفظ ترتیبات نزدیک و کمک به همدیگر بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان میگوید که موقع گیری کشورش علیه افغانستان بعد از بسر قدرت برگشتن طالبان تغییر نیافته است و بدون اجرای شرطهای جامعه جهانی از این جنبش تونگرا مرزهایش را برای پناهجویان افغانستانی باز نمی کند. هرچند به گفته وزیر تاجیک کشورش به خاطر هدفهای بشردوستانه انتقال نیروی برق به ساکنان ملکی افغانستان را ادامه می دهد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی سبب باز نکردن مرزها برای پناهندگان افغانستان دلیل امنیتی عنوان کرد، زیرا به اعتقاد وی احتمال دارد زیر نقاب گریزه‌ها تروریست‌های افغانستانی میتوانند به قلمرو تاجیکستان و سپس به کشورهای دیگر راه یابند. جناب مهردین افزود تا زمانی که جنبش طالبان طلب جامعه جهانی درباره تاسیس حکومت واقعی فراگیر را اجرا نکند، موضوع اعتراف حکومت نوی افغانستان همچنان ناروشن باقی میماند.
امیدواریم که طالب на практике продемонстрирует готовность.
انتظار داریم که طالبان به خاطر منفعت های همه مردم افغان آمادگی خود را جهت گفتگو با رهبران گروه های سیاسی و قومی در عمل نشان میدهند. به قول دیگر طالبان را ضرور است که عهده‌داری های خود جهت رعایت حقوق و آزادی های انسان را در عمل به جامعه جهانی نشان دهند.
سراج الدین مهردین در ادامه صحبتش خبر داد که فعلا در تاجیکستان بیش از 15 هزار گریزه افغانستانی به سر میبرد و دوشنبه به خاطر تامین ساکنان ملکی افغانستان انتقال نیروی برق به این کشور را ادامه میدهد. وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین گفت که کشورش شرایط را برای انتقال شهروندان افغانستان و خارجی از طریق قلمرو تاجیکستان به کشورهای سوم شرایط را فراهم کرده است. از سوی دیگر سراج الدین مهردین از تصمیم رهبریت تاجیکستان برای ادامه همکاری برای رساندن کمک های بشردوستانه جامعه بین المللی به ساکنان افغانستان تاکید کرد و خبر داد که حالا خود دولت تاجیکستان نیز در فکر فرستادن کمک بشردوستانه به مردم افغانستان است. قاسم بیگ محمد خبرنگار تاجیک که این موضوع را پیوسته پیگیری میکند در صحبت با رادیو آزادی تصمیم باز نکردن مرزها با افغانستان را امری درست میداند، زیرا تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
طالبان به دلیل این که به فکر پذیرفته شدن خود از سوی جامعه جهانی هستند، به فکر آنند که به رسمیت شناخته بشوند، به صورت حد اکثر تلاش میکنند که مرزهای پیرامونی این کشور، مرزهای افغانستان، ثبات نسبی داشته باشد. ولی ما میدانیم که گروه های افراطی و تروریستی که تعدادشان به ده ها می رسد همچنان در نظام طالبانی و نظام امارت اسلامی افغانستان امروز این گروه ها حضور دارند.
در پس منظر بیرون رفتن نیروهای ناتو از افغانستان در بهار سال گذشته، جنبش طالبان فعال و افغانستان را تصرف کرد. حالا آنها حکومتی تأسیس دادند که هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هزاران شهروند افغانستان با ترس از جانشان تلاش میکنند از کشور خارج شوند.
او برکلو شوختی بلو نازو عدا داری چشمونی تیر